الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستانی که سال گذشته در بحث ما بودند مستحضرند که بحث سال قبل ما راجع به اصل براعت بود، مثل یکی دو سال قبلش رسیدیم به آنچه که در این دورانها معروف به مبحث اشتغال، که دیگه فرصت تمام شد و بنابراین شد که امسال بحث اصالت الاشتغال رو مورد گفتگو قرار بدیم. یعنی از نظر ترتیب اگر ملاحظه داشته باشید، ما اصل براعت رو از اون چهار تا اصل براعت رو قبلا گفتگو کردیم، اصالت الاشتغال الان داره مطرح میشه، اصالت التخییر باز قبلا مطرح شد و استصحاب که در پیش هست. در واقع دو بحث رو ما گذروندیم، دو اصل از چهار اصل عملی و دو اصل باقی مانده. حالا بیتونیم مثلا امسال رو به همین اصالت الاشتغال بپردازیم و مثلا بتوانیم انشاءالله بحثاشو تمام کنیم، باید راضی باشیم. بنابراین موضوع بحث امسال ما اصالت الاشتغاله. باز این رو هم میدانید، من اگر تکرار میکنم برای بعضی از دوستان که شاید تازه ملحق شده باشن به بحث ما یا چون داره ضبط میشه، خب قاعدتا همون روالی که ما داشتیم، ابتدا از کفایه اگر مطلبی باشه عرض میکردیم به عنوان پایه بحث. بالاخره انسان وقتی میخواد نظریه پردازی کنه، نقد کنه، بررسی کنه، باید یه جایی وایسه، روی پایه وایسه تا با اتکا به اون پایه بحثو پیش ببره. بر همین اساس ما ابتدا کفایه رو حالا سعی میکنیم مختصر، ولی به هر حال وقت خودش رو میخواد، کفایه رو بررسی میکنیم. بعدش هم که معمولا تتبع، که در قالب همون نقد کفایه تتبع صورت میگیره، و بعدم اگر نقطه نظری خود ما داشته باشیم با عنوان تحقیق عرض میکنیم. و لذا این یکی دو روز، حالا دو سه روز بحث، اختصاص به کفایه داره. اگر احیانا پیش مطالعه نکردید، من درخواستم اینه که امشب رو حتما اون سه چهار صفحه اول کفایه رو، اول این بحث تا سر تنبیهات، مشخصه تنبیهات باب اشتغال، این سه چهار صفحه رو ببینید. انشاءالله برای این دو سه روز پیش مطالعه شده باشه. در هر صورت حالا من امروز رو شروع میکنم، انشاءالله تا فردا آماده تر، تا برگه هم انشاءالله دستتون برسه. ببینید در اصالت الاشتغال محل بحث شک در مکلفون بهه، با علم به تکلیف، من الایجاب او تحریم. یک بار دیگه عرض میکنم، محل بحث شک در مکلفون به، با علم به تکلیف، من الایجاب عب تحریم. من مایلم رو این کلمه ها دقت کنید که با بحث‌های گذشته فرقش معلوم بشه. اولا در بحث براءت شک در مکلفون به معل علم به تکلیف نبود. بله اونجا چی بود؟ اونجا شک در تکلیف بود، اصل تکلیف مشکوک بود، ولی در اصالت الاشتغال اصل تکلیف معلومه. شک در مکلفون به. باز میریم سال گذشته، در اصالت و تخییر ما شک در تکلیف نداشتیم، ولی جنس تکلیف معلوم نبود. یعنی ایجاب و تحریم شک ما بود، درسته؟ مثال که میزدیم چی بود؟ میگفتیم که نمیداند مثلا نماز جمعه واجبه یا حرامه، اجرای حد در اصل غیبت واجبه یا حرامه. یعنی دو طرف واجب و حرام دو طرف مشکوک بود. ولی در اینجا نه، این طور نیست که ما بین واجب و حرام شک داشته باشیم. شک ما خورده مثلا وجوب، اما نمیدونیم وجوب به چی خورده، یا مثلا میدانیم تکلیف تحریمه ولی نمیدونیم تحریم به چی خورده. مثال که بزنیم روشن میشه. اصالت الاشتغال یه مثال کلیشه‌ای داره: اگر شک کنم ظهر جمعه نماز جمعه واجبه یا ظهر واجبه، من با این وضعیتی که الان دارم نماز شکسته برم واجبه یا نماز تمام؟ ببینید، کسی که نمیدونه نماز شکسته برش واجبه یا نماز تمام، اولا علم به تکلیف داره، درسته؟ بین واجب و حرام هم نیست. اون حرفای پارسال نیاد تو ذهنمون، بلکه واجبه، منتها نمیدونم جنس واجب چیه، نماز شکسته نماز تمام. حالا یه بار دیگه برمیگردیم ببینید، شک در مکلفون به، مکلفون به نماز شکسته یا نماز تمام شک دارم، با علم به تکلیف من الایجاب، اینجا یه نفس بکشید، عبد تحریم. یعنی دو تا مثال در واقع، برخلاف اصالت و تخییر که علم به تکلیف داشتم اما نمیدونستم واجبه یا حرامه. اینجا این تو نیست که یا واجبه یا حرام، نه واجبه، اما نماز شکسته واجبه یا نماز تمام نمیدونم، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر نمیدونم. لذا یک بار این متن رو تو ذهنتون بیاد: لو شک فی المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب او التحریم. البته من یه چیز به شما عرض بکنم، با این توضیحات شبک کفایه رو مطالعه کنید. خب بنا شد دیگه شب حتما مطالعه کنید اینجای کفایه رو. ببینید در کفایه میفرماید که محل بحث ما شک در مکلفون به مع العلم به تکلیف من الایجاب، همین که گفتیم او تحریم، بعدش یه اضافه داره. این اضافه یه کمی دردسر درست کرده. انشاءالله کفایه رو خوندید، حالا برای تدریسش حواستون باشه. میگه ولو کانا فعل شیء او ترک امر آخر. این چی میخواد بگه؟ میگه محل بحث ما ممکنه فعل چیزی باشه یا ترک دیگری. ببینید این مثالی که من زدم، یا جمعه واجبه یا ظهر، هر دوش چیه؟ هر دوش وجوبه، منتها نمیدونم کدام واجبه. مثال دیگری که زدم، یا نماز شکسته واجبه یا تمام. باز هر دوش وجوبه، ولی نمیدونم، هر دوش هم فعله. ولی اگر ببینید اینجوری، حالا معلوم نیست که یه موردم پیش بیادا، چون مثال فرضی باید درست کنیم، لذا زودی هم میگذریم چون خیلی بحثه، فقط جنبه حل کفایه رو داره. ببینید اگر یه بنده خدایی ندونه آیا روزه برش واجبه یا مسافرت حرامه، هم چی چیزه؟ نکنه مسافرت حرام باشه؟ آیا روزه واجبه یا مسافرت حرامه؟ البته مثال فرضی، عکسش کنید، آیا روزه حرامه یا مسافرت واجبه؟ در واقع فعل یکی اونی که واجبه و ترک اونی که احتمال میده حرامه. آقای آخوند میخواد بگه اینم داخل در بحث ماست. اگر یه بنده خدای شب از خواب پاشه، خب صبح یقین کند به تکلیف، علم به تکلیف، منتها شک داره در مکلفون به. مکلفون به توی مثال من چیه؟ مکلفون به روزه یا مسافرت. خب طرف تردیدش چیه؟ وجوب روزه یا حرمت مسافرت؟ اولا این با بحث اصالت البراءه خیلی فرق داره. چرا؟ چون اصل براءت جایی بود که علم به تکلیف نبود، درسته؟ با دوران ام بین محظورین چی؟ من میخوام اینا رو شما جواب بدید که سال گذشته بودید. دوران ام بین محظورین با اون چه فرقی داره؟ در دوران ام بین محظورین، در دوران ام بین محظورین مستظر موافقت قطعی ممکن نبود. یک عملم بود که شک میکردیم یا واجبه یا حرامه، نماز جمعه، یا واجبه یا حرام. اما اینجا دو چیزه، انجام مسافرت، بگید آقا، ترک روزه، یا انجام روزه ترک مسافرت، دو چیزه. ولذا ایشون میخواد بگه این مثال هم که یه چیز خاصیه برای خودش داخل در بحث ماست. من میدونی تلاشم تو این قسمت وقت، بعضی دوستان دیر اومدن، این بود که ببینید بالاخره انسان وقتی میخواد یک سال یا بیشتر از یک سال راجع به یه مسئله صحبت کنه، باید از همون اول دقیقاً محل بحث معلوم بشه. یه کسی در سطح خارج ندونه تو اصل براءت، اون نقطه محوری، تفاوت اصل براءت با اصالت و تخییر، با اصالت و اشتغال چین، خیلی بده، خیلی کار ناقصه. و همین خاطر بینید ای من دارم تأکید میکنم که فرق اینا معلوم بشه. ما اینجا علم به تکلیف داریم، من الایجاب، یه نفس بکشید، یه مثال، او تحریم، یه مثال دیگه. در اساس اشتغال نفس نمیکشیدیم، میگفتیم علم به تکلیف داریم، من الایجاب و تحریم، واو هم میگفتیم، نه او، اما اینجا او میگیم، من الایجاب نفسم میکشیم، او تحریم. البته اونی که مشکل درست کرده اینه که مکلفون به معلوم نیست. حالا این مثال آخری که آقای آخون آورده بذارید کنار، چون این عرض کردم الان من موردم براش ندارم، مهم همون دو مثال اوله که آقا اگر کسی علم به تکلیف داره ولی نمیدونه مکلفون به چیه، مشتبه شده براش. اما مثال خوبی هم هست، نماز جمعه واجبه یا ظهر نمیدونه، نماز شکسته. چقدر مردم سوال میکنن بندهای خدا، میگن آقا ما مسافرت رفتیم نمیدونیم تو این مسافرت نماز شکسته تکلیف ماست یا واجب. حتما مستحضرم هستید، اینا دیگه تو کفایه نیست. شک ممکنه به خاطر ندانستن حکم باشه که بهش میگن شبهه حکمیه. مثل سوالی که مردم زیاد میکنن تو مسافرت، چون خود مجتهدان گاهی با هم اختلاف دارن، شبهه حکمیه است، گاهی شبهه موضوعیه است. مثل اینکه اگر فاصله رو بدونه میفهمه، مثلا نمیدونه قم کجا تمام میشه، اگر نمیدونم 72 تن آخر قم باشه ایشون مسافره، اگر 3-4 کیلومتر بعد از 72 تن آخر قم باشه ایشون مسافر نیست، میشه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه هم منشأش یا ندانستن حکم اجمال نص یا عدم نص یا تعارض نص. اینه شما اینجا که مکاسه رسائل رو نگاه کنید اینا رو جدا کرده. آقای آخوند چون میخواسته مختصر کنه، تجمیع کنه و میگفته فرقی هم ندارن اینا با هم، بی خود تقسیماتی کنیم که فرقی ندارن، اینا رو یک کاسه کرده. چقدر خوبه آقایون، حالا که کفایه رو اینجا میبینید، شب مام که کن پیش میریم، جز درسیست که سیرش کنده، فرصت میکنید واقعا، بهانه ندارید آقا سری رد شدیم ما نرسیدیم. شما اینجا رسائل رو یک بار دیگه ببینید با نگاه درس خارج، کفایه رو ببینید با نگاه خارج، خب خیلی تفاوت میکنه. پس محل بحث معلوم شد، شک در متلفون به با علم به تکلیف من الایجاب او التحریم. ببینید مرحوم آقای آخوند بحث رو از اول تقسیم میکنه، البته این تقسیم مال ایشون هم نیست، در واقع دیگران این تقسیم رو کردن، ایشون هم متابعت میکنه، تو رسائل هست. در شک در مکلفون به گاهی دوران هم بین متباینین، گاهی بین اقل و اکثره، درسته؟ خیلی راحت متباینین اقل و اکثر. علما نمیدونه نماز ظهر واجبه یا جمعه، این متباینین یا اقل و اکثره، بله متباینین دیگه، ظهر چه ربطی به جمعه داره؟ نمیدونه شکسته واجبه یا تمام، این چطور؟ بله دوتا، من دوتا جواب میفهمم، اقل و اکثر متباینه، و حتما مستظر جواب صحیح متباینه اینه دیگه، چون اون به شرط لاست، به شرط لاست، 2 و 3 و 4 نه. بعدم اون سلامی که وسط میاد قیچی میکنه، شما اگر سر 2 رکعت سلام بدید این دیگه 4 رکعت نمیتونه باشه، لذا بازم چیه؟ متباینه اینه. من عمدن مثال زدم که کمی لیز باشه. اینا همه متباینه اینه، همه متباینه اینه. اقل و اکثر میدونید چی باید مثال بزنیم؟ مثل کسی که نمیدونه 1 نماز قضا داره یا 2 نماز قضا، 3 نماز قضا، 4 نماز قضا. چقدر مردم سوال میکنن بندهای خدا، میگه من یه مقدار روزه نگرفتم، یه مقداری مثلا کفاره دارم، نمیدونم چقدر بدهکارم. علم به تکلیف، شک در مکلفون به، منتها در اقل و اکثر، آیا مکلف شده به 3 نماز قضا یا 2 نماز قضا. اینم باید حواستون باشه، مکلفون بهش رو درست کنید، شک در مکلفون به 3 نماز قضا یا 4 نماز قضا، این مقدار اقل و اکثر. پس مثال زیاد داره، متباینن اقل و اکثر، اقل و اکثرم فضلا، اقل و اکثرم 2 رقمه، اقل و اکثر استقلالی داریم، اقل و اکثر ارتباطی داریم. من بپرسم این مثالی که من زدم برای اقل و اکثر ارتباطی بود یا استقلالی بود؟ استقلالی دیگه، 3 نماز یا 4 نماز هیچ ارتباطی به هم نداره، ولذا هر مقداری هم انجام بدیم اینا استقلالیه. ارتباطی مثل چی؟ اینا جسارت ها، ولی بذارید یادمون بیاد، باب چقدر ما در نماز شک میکنیم، قنوت واجبه یا نه، اذان و اقامه واجبه یا نه، تشهد نمیدونم فلان ذکرش واجبه یا نه، بعد از هم سوره واجبه یا نه، اقل و اکثر نماز شش جزئی تا نماز ده جزئی اقل و اکثر دیگه، منتها ارتباطی هم هست به این معنا که این تو نیست که اگه ده جز واجب باشه شما شش جز رو انجام بدید به همون مقدار کافی باشه. بنده اگر 1,000,000 بدهکار شما باشم، اگر 500,000 تومان دادم راست به اندازه 500,000 تومان ذمه‌ام بریه، اگر 3 تا 4 تا نماز قضا دارم 2 تاشو خوندم به همون مقدار بری هست. ولی اگر نمازم با قنوت واجبه، من بدون قنوت خوندم هیچ. پس نگاه دست من میکنید، شک در مکلفون به با علم به تکلیف بین متباینین، بین اقل و اکثر، متباینین هم ببخشید اقل و اکثر هم ارتباطی یا استقلالی. حالا همجه یه سوال بکنم، چرا در متباینین این تقسیم رو نمی کنین؟ متباینین هم بگیم اقل و اکثر یا معلومه نیست دیگه، اون همش استقلالیه دیگه، لذا تقسیم نداره. ولی یه چیز به شما بگم جناب آخوند، آقای آخوند، از این 3 صورت ها متباینین رو بحث کرده با چند تا تنبیه، اقل و اکثر ارتباطی رو هم بحث کرده با چند تا تنبیه که تا آخر سال برای ما بحثشون درست کردن، ولی اقل و اکثر استقلالی رو اصلا بحث نکرده. میدونید چرا؟ یادش رفته، از قلم افتاده که نمیشه. ببینید اینو من عرض میکنم، ما مقصودمون اصالت الاشتغاله، درسته؟ یعنی جایی که زمینه اشتغال هست، حداقل ممکنه بعضیا بگن اشتغال، حالا ممکنه بعضیا نگن، شک در مکلفون به بحث اشتغال. خب این که خیلی روشنه اقل و اکثر استقلالی، علم اجمالی هم داشته باشیم نسبت به اقل اشتغاله که دیگه اصالت الاشتغال هم نمیخواد، خب یقین داریم، یقین داریم نسبت به اکثر براءت جاریه. جن، انس، ملک همه گفتن براءت، دیگه اینو برای چی بحث کنیم؟ بله، اقل و اکثر استقلالی. بنده عرض کردم 1 نماز قضا برم بر عهدم هست یا 2 نماز قضا، این که بحث نداره، شما هرچی که یقین داری انجام میدی، اونی که زائده میشه شک در تکلیف. ارتباطی هم نیست که نگران باشی که شاید بقیهش هم خراب بشه، بله، در ارتباطی آدم خوف این داره که بقیه هم خراب بشه، لذا بعضی میگن اشتغال، بعضی ها گفتن خود آقای آخون اشتغالیست عقلا، بله اون نقلا، حالا اینو شاید امسال هم آخر سال برسیم، آخرها برسیم، ولی حالا دارم عرض میکنم. پس ببینید علت این که آقای آخون اصلا اسمم نمیاره ها، حالا ای کاش اسمی آورد میگو بس نمی کنیم، تو کفایه اصلا اسمم نمیاره، میگه بس در 2 مقام متباینین، اقل و اکثر ارتباطی، اصلا نمیگه اقل و اکثر استقلالی هم وجود داره، قبول داره ها، ولی خب بحثش روشنه. فنقول دوستان حداقل برای 3-4 ماه، نمیدونم چقدر، ما این پیش بینی ما که معمولا درست از آب در نمیاد، حالا برای 3-4 ماه میگیم عمل مقام الاول، یعنی متباینه. خب انشاءالله بعدن حالا فرصت های دیگه اقل و اکثر ارتباطی. ببینید راجع به متباینه، آقای آخون حدود عبتای کفایه هایی که ما داریم 3-4 صفحه، این چاپای اخیر کمتر شده، در یه 3-4 صفحه که صحبت میکنه که قهرن امروز و فردا حداقل من و شما رو مشغول میکنه به خودش، ایشون میگه که در متباینه تکلیف معلوم، سوال کنم معلوم بل اجمال یا معلوم به تفصیل؟ بله بل اجمال دیگه، اجمال بین متباینه. میگه تکلیف معلوم بل اجمال اگر فعلی باشه من جمیع الجهات، اینجا شک نباید بکنیم که موظف به احتیاطیم، اصالت الاحتیاط، و گزینه صحیح اصالت الاشتغاله که نتیجهش همون میشه احتیاطی، باید احتیاط کنیم. یک بار دیگه میگم چون اینو میخوایم بحث کنیم الان دیگه، ان تکلیف المعلوم بل اجمال بین هما، هما به کی برمیگرده؟ متباینین دیگه. تکلیف معلوم بل اجمال بین المتباینین، البته به شما بگم ما تثنیه میگیم ممکنه باید بگیم بل متباینات، بله، چون اطراف شبهه گاهی وقتا دو تاست، گاهی وقتا سه تاست، گاهی وقتا صد تاست، صد تا. اگر یک دونه ظرف بین صد تا ظرف شک داره، یکی از این ظرف ها نجسه تو صد تا ظرف، اینجا میشه تکلیف معلوم بل اجمال بین المتباینات. ما تا دیگه حالا ما متباینین میگیم، بقیه رو دیگه تو ذهنتون باشه، از حالا نرخمونم باشه، هی من نگم بل متباینین اول متباینات، نیاز به گفتن نداره. تکلیف معلوم بل اجمال بین هما یعنی بین متباینین، آقا ایشون میگه گاهی وقتا از همه جهات فعلیه، بعد علم اجمالی من بهش میخوره، خب معلومه که اینجا اصالت الاشتغال جاریه که نتیجه اصل اشتغالم میشه لزوم احتیاط، دیگه جایی براعت نیست. حالا همینجا یه لحظه وایسید دوستان، اینجا اولا مراد ایشون فعلی از جمیع جهاد یعنی چه؟ یه کسی از شما سوال کنه آقای آخون وقتی میگه فعلی اصلا یعنی چه تکلیف اگر فعلی باشه، اونم من جمیع الجهاد، فعلی من جمیع الجهاد، تا بعد نتیجه رو بگیریم که اینجا باید احتیاط کنیم، باید اشتغال جاری کنیم. ببینید آقای آخون قبلن منظورش رو از فعلی گفته، ایشون میدونه چه تکلیفی رو فعلی میدونه؟ تکلیفی که از نظر مولا تمام شده است، اراده مولا و کراهت مولا، در واجب میگن اراده، در حرام میگن کراهت، کراهت و اراده مولا دیگه تعلق گرفته، از طرف مولا همه چیز تمامه، فقط چی مانده؟ ببینم منتقل میشی، فقط مانده که من عالم به او بشم. میدونید که آقای آخون تا وقتی که من عالم نشدم میگه فعلی غیر منجز، من مکلف که عالم شدم میگه فعلی چی؟ منجز. آقای آخون این نظرش دیگه، فعلی غیر منجز، فعلی منجز. پس فعلی که میگه آقای آخون اونی که تکلیفی که از جهت مولا همه چی دیگه تمامه، حتما ابلاغم کرده، بله، فقط مانده که من علم پیدا کنم، چون وقتی من علم پیدا کردم دیگه منجز میشه، مخالفتش عقاب آور میشه، تا قبل از اینکه من علم پیدا کنم نه. حالا علمی که من دارم به این تکلیف، بگید شما، علم تفصیلی نیست، علم اجمالیه. میدونی که اگر علم تفصیلی بود که این بحث ها نداشت دیگه، بحث نداره که. فرض کنید من بدانم این ظرف نجسه و این که داخلش آب نجسه، خب اینجا دیگه بحث نداره که. ولی اگر ندانم این ظرف، این لیوان یا این لیوان، این دوتا، حال یا سه تا یا چهار تا، ایشون ببینید میگه در چنین جایی اگر تکلیف از طرف مولا تمامه و اراده مولا یا کراهت مولا تعلق گرفته، بعد شما عالم میشید که مولا یه تکلیفی اینجا داره نسبت به یکی از این دو ظرف. ایشون میگه اینجا هیچ وجهی برای براءت نیست، اینجا باید اجتناب کنید، فعلی من جمیع الجهات. ولی دوستان من باید قبول کنیم تا یه مثالی نزنیم برای اونجایی که فعلی من جمیع الجهات نیست، خوب روشن نمیشه. همین رو نگاه کنید دوستان، همین دوتا ظرف، خب همین دوتا ظرف، اگر من میدونم یکیش نجسه یکیش پاک، ولی من ناچارم یکی رو بنوشم، اگه ننوشم از تشنگی میمیرم، از شما سوال میکنم، اینجا تکلیف اجتنب عن نجس فعلی هست یا نه؟ شما بگید فعلی هست یا نه؟ فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ چون استرار من دارم. میدونید که تکلیف مولا در استرار از فعلیت میفته، مولا عقب نشینی میکنه، میگه چی خودتو حفظ کن بنوش. حالا سوال میکنم، این که فعلی نیست تو این مثال که زدم، به خاطر اینکه من، به خاطر علم منه یا نه به خاطر یه جهت دیگه است غیر از علم اجمالی؟ جواب بدید. فعلی نبودن تکلیف تو این مثال به خاطر چیه؟ به خاطر استرار، نه به خاطر مشکل علم اجمالی. ببینید آقایون، دو تا ظرف، از این دو یکی نجس یکی پاک، اگر من استرار نداشته باشم به نوشیدن یکی از این دو، خب آب هست، آب دیگه هست، میرم مینوشم، آب پاک هست، استراری نیست. اینجا میشه تکلیف اجتنب عن نجس فعلی از جمیع جهات، یعنی نه استراره، نه تقیه است، نه عسر و حرج، هیچ کدوم اونا نیست، فقط علم اجمالی دارم. همین مشکل من اینه که علمم تفصیلی نیست. ایشون میگه این مشکل، اگر علم تفصیلی داشتی به هر دو چطور اجتناب بایست بکنی؟ حالا که علم اجمالی داری به یکی باید اجتناب کنی. پس اینطور میشه، ان تکلیف المعلوم بینهما ان کان فعلیا من جمیع الجهات، یعنی همه جهات تضمین شده است، استرار نیست، تقیه نیست، عسر و حرج نیست، هیچ کدوم اینا نیست، اگر این طوره فقط تکلیف مردده بین دو فرد و سه فرد و چهار فرده، باید اجتناب کنید، باید اجتناب کنید. حالا این مثال شبهه موضوعیه بود، شما یه شبهه حکمی مثال بزنید. نمیدونم یا شکسته هست وظیفه من یا تمامه، هر دوشم بخونم هیچی نیست، آب از آب تکون نمیخوره، میتونم یه نماز شکسته بخونم یه نماز تمام، میشه فعلی من جمع، نه عسر و حرج، نه زحمت زیاده. چقدر کار داره آدم یه دوتا نماز، یه دو رکعت، یه چهار رکعت، مگه چی میشه؟ نه تقیه است، هیچی نیست. خب فقط علم اجمالی دارم، اینجا اصل اشتغال جاریه. انشاءالله شب دوستان تو کفایه به این راحتی نیست، پدر آدم در میاد، میدونید که تا اینا رو از عبارت بخواد در بیاره. فقط اینجا من یه سوال میکنم، شما فکر کنید تا فردا، علما اگر یک کسی تو امتحان شفاهی شورا به شما بگه که خود چه اشکال داره ما اینجا حدیث رفع جاری کنیم، چه اشکال داره حدیث چی بود اون یکی الناس فی سعت، همون روایات دو سال پیش یادتون میاد، حدیث رفع، حدیث سعه، حدیث وز وزع، نمیدونم مالا یعلمون، حدیث اباحه، کل شیء مطلق، کل شیء حلال، اون احادیث چه اشکال داره من جاری کنم؟ ببینید من این لیوانو دست میگیرم، مگه این من شک ندارم نسبت به این، من الان میخوام اینو بنوشم، اصلا نمیخوام این یکی رو بنوشم، میخوام این ظرفو بنوشم، خب مالا یعلمونه دی، یقین که ندارم نجسه، رفع مالا یعلمون، چرا اینو ننوشم؟ بله. آیا مورد ما از حدیث رفت تخصصا خارجه؟ اینا سواله و الا جسارت و من این سوالو بکنم، یا تخصیصا خارجه؟ آیا عقلا خارجه یا شرعا خارجه؟ میدونی من چرا اینا رو میگم؟ یه لیستی بعضیا از اشکال بر آخون اینجا گرفتن، یه لیستی، حالا شاید مبالغه باشه بگم یه لیستی، حداقل دو سه اشکال. شب کفایه رو بخونید، مرحوم آقای فیروزآبادی عنایت الاصول رو هم بخونید، ما فردا با ایشون هم کار داریم، اگر حتی بیارید هم کفایه رو هم عنایه رو، حالا یا بیارید یا تو ذهنتون باشه، به نظر من مطالب آخون اینجا دقیق دقت نشده، لذا بعضی اشکالات گرفته شده که وارد نیست بر ایشون، منتها با تأملی که انشاءالله روز آینده هست حتما کفایه رو، چون این برگه حالا تا تایپ بشه روز اولم بوده دست شما برسه، بالاخره کفایه چیز دیگه است پیشتون حضور داشته باشه تا فردا انشاءالله. الحمدلله.